أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وعلى آله السيدين الطاهرين. فرمودن به این که توسعه مهم در باب ادب مع الله اینه که همان گونه که حق تعالی در ابتدا حرکت کرد تا عالم را خلق بفرماید و حرکت حق تعالی و مبنای حب و عشق و محبت بود که این حب از محبت ذاتیه حق تعالی در چشم می گیرد، جناب عبدم که در جناب پیشگاه حضرت حق می خواد تشرف پیدا کند، یعنی حرکت استکمالی به سوی حق بفرماید، چه خوب است که حرکت عبد هم همانند ربش حرکت حبی باشه، به روی محبت و دوستی از حق تعالی باشه. همون طوری که حرکت تکمیلی حق متعال روی مبنای حب است و محبت است، چه خوبه که حرکت استکمالی عبد هم روی مبنای محبت عبودیتش باشه. اون یکی، اون بزرگوار، حرکتش روی محبت ربوبیت هست و حرکت عبد هم حرکت عبودیت باشه، حرکت حبی عبودیت باشه که در عبارت تعقیب نماز عصر آمد فرمودم که در پیشگاه حق متعال عرضه کنیم ما این نمازی رو که خوندیم جهت این بود خواستیم عبودیت خودمون رو اعلام کنیم، تعظیم کنیم و اطاعت کنیم در پیشگاه محضر مبارک شما که روی مبنای خوب باشه، دوستی باشه. در بین عبارت حرکت حبی را فرمودن که فوق حرکت طبیعی. در کتاب شریف گشتی در حرکت سلطان بحث حرکت آمد، اون چرا که در فلسفه فرمودن که ما چند نوع حرکت داریم و همچنین در عرفان فرمودن که در فلسفه چهار نوع حرکت در اعراض را اثبات فرمودن که در عبارت آمده حرکات اعراض، حرکت در عین، حرکت در زمان، در مکان و حرکت در وقت و حرکت در کم و حرکت در کی که حدود چهار تا در ابتدا بود، بعد اضافه شد پنج تا حرکت فرمودن. مثل این که الان میبینید ما از جنبه رشدمون داریم در کم قدمون حرکت میکنه، کیف ما، صورت ما، رنگ ما، قد این درخت در حرکت، رنگ این درخت در حرکت، وضع ما در حرکت. اینها رو تعبیر میفرمایند به حرکات در اعراض که بحث وسیعی داره در فلسفه و به کار شما الان نمیاد، ضرورتی هم نداره که در هنگام شرح این بحث این مطلب دانسته بشه، فقط به صورت اجمال. از فوق این را حرکت تعبیر می کنند به حرکت جوهری. حرکت نقلی هم حرکت از یک نقطه به نقطه دیگر، مثل این که الان همه عزیزان از منزلتون حرکت کردید، منتقل شده اید از منزل به محل جلسه ما، به درس و بحث ما. این رو می فرمان حرکت نقلی، سنگی رو از بالای کوه آدم به تحریکش در بیاره ایشون حرکت کنه بره ته دره، می فرمان حرکت نقلی. حرکت تمام ستاره ها که در مدار خودشون مشغول گشت گذارن حرکت نقلی است. و اونجایی که نقل و انتقال باشه در مکان، حرکت نقلی تعبیر میشه و فوق اینها را تعبیر میفرمایند به حرکت طبیعی جوهری. و این هر سنو حرکت نقلی و حرکت در اعراض و حرکت جوهری را همه رو تعبیر میفرمایند به حرکات طبیعی یا حرکات طبیعی نقلی است انتقالیه، یا حرکات طبیعی در اعراض است، یا حرکات طبیعی است که به صورت حرکت جوهری است. اینها در محدوده عالم طبیعت هر کدام بحث دارن طولانی. فرض محضرتون دم رساله گشتی در حرکت آقا خیلی در این رابطه بحث فرمودن، گرچه رساله خیلی سنگین پیاده شده و حقیقتا درس و بحث میخواد، باید خوب اول تا آخر رساله درس گفته بشه. به جز این اوائلش یه چند تا چمنی از دشت اول این رساله، به غیر از این مابقیش همه درس و بحث میخواد، گرچه اوائلش هم میبحث که در دروس هیئت و اینها و در دروس معرفت نفس تا حدیش اینا رو میخونی و بعضی هاشو باید در دروس هیئت بخونی. حالا انشاءالله اگر توفیق شده اون را یه وقتی در محضر مبارکتون باشین یا عزیزان دوستانی برای شما شروع بفرمایید. فوق اینها حرکتی در ماورای طبیعت تصویر میشه و اون حرکت را ازش تعبیر میفرمایند به تجدد امثال، که این را دیگه در عرفان اثبات میفرمایند. تجدد امثال در فلسفه متعارف به چشم نمیخوره مگر مثل حکمت متعالیه جناب صدر و متعلمی که یک نحوه بین عرفان و فلسفه التیام ایجاد کرده که حکمتش از باب فلسفه، متعالیش از باب این که فلسفه رو با عرفان مرتبط فرمون، که اسم حکمت خودشونو گذاشتن حکمت متعالیه. اونجا هم البته از تجدد امثال حرف به میون آمد که حرکت جوهری و حرکت انتقالی و حرکت در اعراض، که حرکت نقلی و حرکت در اعراض دامنه ی حرکت جوهری هست، مرتبه نازله ی حرکت جوهری هست، و حرکت جوهری باز مرتبه نازله تجدد امثال، و تجدد امثال از حرکت حبی برمیخیزه. حرکت حبی را می فرمایند که هر حرکت مرتبه ما فوقی به سوی مرتبه مادون را تعبیر می فرمایند به حرکت حبی. اصطلاح که بعد بحثش باید که پخته بشه. الان فرشته ها هم به سوی ما در حرکت هم. معلم هم به سوی شاگرد در حرکت، مربی به سوی اون شخصی که مربای اوست در تحت تربیت اوست در حرکت. این حرکتش حرکت حبیه و حرکت هر موجود کاملی به سوی موجود ناقصی که به جهت تکمیل نقص اون موجود ناقص باشه، حرکت این موجود کامل رو تعبیر می‌فرمایم به حرکت حبی. چرا به راه افتاده موجودات مجرد عقلی، فرشته ها، عقول، که قرآن برای من و شما تعبیر فرمود روایات به جبرائیل، به عزرائیل، به میکائیل، به اسرافیل. ولذا حرکت جناب عزرائیل سلام الله علیه برای قبض روح جان انسان ها این حرکت حبیه. می فرماد ما دوست داریم که شما رو بالا بکشیم، حرکت حبیه. و حرکت جناب میکائیل برای رزق و روزی دادن تمام موجودات نظام ظاهری طبیعی عالم حرکت حبیه. ما دوست داریم که شما رو رزق بدهیم. و جناب حضرت اسرافیل که سور میدمد حرکت حبیه، میفرماد دوست داریم که شما را از نقصتون بمیرانیم و با کمالات احیایتون کنیم. و جناب عزرائیل هم می فرماد که دوست دارم که جان مبارک شما رو بگیرم و و شما را از این حجاب بدن، از این حجاب تن که سنگین ترین حجاب شماست، شما را از این حجاب برهانم، دوست دارم. ولذا ما خیال میکنیم که مثلا جناب اسرائیل نسبت به ما مثلا علیه بالله کم محبت کم لطف، این طوری نیست. لطف جناب اسرائیل سلام الله و دوست داریم، دوست داریم که به سوی شما حرکت کنیم و انگیزه ما هم اینه که دوست داریم که شما رو از نقص بمیرانیم و با کمال زنده کنیم، حجاب ها رو از شما دور کنیم و شما رو به صورت نورانیت در بیاریم. این دوستی ماست نسبت به شما. حرکت جناب اسرائیل برای قبض روح جان محتضر حرکت حبیه، چه این که حضرت جبرئیل هم حرکتش حبیه. اگر وحی می آورد، اگر علم می دهد، علوم و معارف رو به انسان می بخشد، از باب دوستیشه. دوست داریم که شما رو به کمال برسونیم، منتها این یکی علم می ده، اون یکی انسان رو از نفس می میراند به سوی کمال می بره. و الان بنده و جناب عالی به لطف الهی دم به دم در خدمت حضرت جناب اسرائیل هستیم، دم به دم هی به ما جان می دهد. اون جناب اسرائیل جان انسان رو بالا می کشد و حضرت اسرافیل دم به دم الان با من و شما، آن به آن داره من و شما رو از نفس می میراند و الحمدلله با کمال ما رو زنده می کند. می فرماد نفس رو تو از تو از خودت دور بفرما و کمال رو پیدا کن که زنده بشوی. گویم که نمردم زنده تر شد، از جمادی مردم و نان. اینه که آقا حرف مولوی، حرف حافظ، اینا مثلا اینها خیلی قوی بودن. آقا مولوی، حافظ، اینها در فلسفه، در عرفان خیلی قوی بودن. آدم هر چه حرف بزنه راجع به حضرت اسرائیل و حضرت اسرافیل سلام الله علیهما و جناب حضرت جبرئیل و میکائیل که هر چهارتایشون و تمام فرشته های الهی در حقیقت وحدت عددی ندارن، اینها یک حقیقت هم که این یه حقیقت به لحاظ گوناگون دارد انشاء می فرماید و خودش رو نشون می دهد، به لحاظ قابلیت ماها اونها رو تکثر می دهد، نه اینکه اینها متکثر باشه. ولذا دم به دم در حال حب هم محبت هم. و چقدر هم به من و شما محبت دارم و چجور شبان روز به دنبال من و شما هستم. دیگه چقدر روایات تعبیر لطیف فرمودن که این فرشته ها می آیند بالشون رو می گشایند، بالشون رو می گشایند و به من و شما می گویند بیایید روی بال ما پرواز بفرمایید. این به معنای سعی وجودیه، این به معنای انبساط فیضه. مثل اینکه شما الان فرض به یک مثلا مربی به یک محب میگید آقا شما بالتون رو بگشایید، پرتون رو بگشایید، ما رو زیر پر بگیرید. این نه به این معنی که این آقا یه بالی داره مثل بال مثلا فلون مرغی فلون پرنده، اینطوری که نیست که. همون اون بذل محبت ایشون بال ایشونه. مثل این که در قرآن نفرمودن که وقت جناح هما برای پدر و مادرتون بالتون رو بگشایید، بالتون رو خفت بفرمایید، به اینها بگید بیاید روی بال ما بنشینید. این معنای سعی رحمته، یعنی فیضتون رو باز کنید، فیض وجودیتون رو باز کنید که بذارید پدر و مادر از این فیض شما، از میوه شما بهره بگیرن. مثل این که درخت رو میپرورانی، بعد این درخت که میوه دار که میشود، این جناب میوه خودش رو متواضعانه تقدیم صاحب درخت به باغبان میکنه، میگه حالا بفرما این میوه ما رو بخور و پرواز بفرما. این به معنای انبساط فیضه که ملائکه اینها حرکتشون حبیه، منتها حرکت حبیه فرشته ها ملائکت الله به مادون حرکت حبیه واسطه ایست، به ذات نیست. اونی که حرکت حبیش ذاتیه، اونی که حرکت حبیش در تکمیله تمام موجودات نظام هستی ذاتی هست، حق تعالی. ولذا در عرفان فرمودن که محبت ذاتیه اصطلاح داریم در کتاب‌های آقا فراوون آمده، حالا خداوند لطف فرمود یک دوره کتاب‌های آقا رو تا اینجا چاپ شده همه رو فهرست کردیم، فهرست موضوعی که شما مثلا راجع به یک موضوع بخواید ببینید در کل کتاب‌های آقا کجایشون بحث فرمودن، این همه به شما آدرس میده. یه بابی داریم در حرف میم به نام محبت ذاتیه و چقدر در کلام حالا لطف الهی شده. علاوه از این کتاب‌های فلسفی عرفانی رو هم یک دوره فهرست کردیم، اون کتاب‌های قوی را، اون اصیل را، مثل اسفار را، فصوص را، تمهید را، مصباح را و اشارات را، اصول شرع اصول کافی جناب صدر متعلهین را، بعضی از کتاب‌هایی که در به دستمون آمد اینها رو دیدیم خیلی مهمه، اینها را که اگر یه موضوعی رو جناب علی بخوایی و بخوایی ببینید در این موضوع جناب محقق قیصری از اول تا آخر فصوص کجاها بحث کرده، در مصباح کجاها بحث شده، در اسفار به این طولانی کجاها بحث شده، حرف برای شما آماده هم در کتاب‌های آقا و هم در کتاب‌های فلسفی عرفانی که بعد دیدیم که حالا شاید برای آقایون مراجعات مشکل باشه، آمدیم موضوع بندی کردیم، گفتیم حالا 1001 موضوع که نوشته بشه دیگه در فلسفه و عرفان 1001 موضوع جمع جور بشه خیلیه، منتها این رو به صورت معاصر آثار در آمده که تا 150 خورده موضوع آمده، با تا 1001 موضوع بره که انشالله بلکه توفیق بشه. اونجا محبت ذاتیه، محبت ذاتیه دیگه مال حق تعالی، درست جبرئیل هم به جناب علی علاقمنده، حضرت عزرائیل هم دوستدار من و شما، حضرت اسرافیل هم من و شما رو دوست داره، اما دوستی اینها محبت ذاتیه نیست، چون ذاتشون عین تعلق فقر به حق، بله اینا واسطه در محبت الهیه حق هست. فلذا این حدیث شریف که حق تعالی فرمود من دوست داشتم که خودم رو اظهار کنم، دوست داشتم. برای چی این عالم آفریده شده؟ خدا دوست داشت اینها رو خلق کنه، هم یک کس دوست. جناب علی چرا دست به قلم میکنی اگر خطاطی یاد گرفتی؟ رفتی خطاطی یاد گرفتی، تازه مال ذات تو نیست، مال حقیقت تو نبود، تازه رفتی پیش دیگران یاد گرفتی، چرا دست به قلم میکنی مینویسی؟ بله اون سر این آقای نویسنده رو باز کنی، میگه آقا جان اصلا دوست دارم که این صفت خودم اظهار کنم، دوست دارم. این اهل جودی، اهل سخا هستی، سخاوتی، من میبینی که دست مبارک شما دائما در حال بخشش. آقا شما انگیزتون از بخشش چیه؟ مردم خوششون بیاد؟ این نه خیر آقا جان، اصلا نمیدونم چی جوریه، طبع من اینه که دوست دارم ببخشم، دوست داریم ببخش اینطور. اینها این گونه حبها بر اساس اون چی که دیروز از باب پنجم دفتر دل خوندیم که به بسم الله الرحمن الرحیم است، که خود حب بقا امر حکیم است، از اونا برمی‌خیزد. اینها رو می‌فرمایند سیره الهی، اینها رو می‌فرمایند عبدالله، اینها مظاهر خدایند. این گونه افراد میگه اصلا نمیدونم چی آقا، طبع من اینه که دوست دارم ببخشم، مردم خوششون میاد نمیاد اونها رو ما کار نداریم، ما طبعمون اینطوره. اینها معلوم میشود بر اساس حب ذاتی حق دارن عمل میکنن. منتها ما اگر خواستیم که نسبت به او عبودیت داشته باشیم، حرکتمون حرکت حبی باشه، این به دلیل این است که چون اون جناب حرکت حبی کرد، ما حرکت حبی میکنیم. لذا فرمودن که توبه، اول باید خدا توبه کنه بعد ما توبه کنیم، اول باید خدا ما رو دوست داشته باشه بعد ما او رو دوست داشته باشه، چون اگر ایشون ما رو حب ذاتی نداشته باشه، ما که نمیتونیم نسبت به او حب داشته باشیم، برای اینکه اصلا نیستیم تا به او حب داشته باشیم. دوستی ما فرع بر دوستی خداست،
و چون او فاحبب تو ان اعرف است، آقا هم الان در اینجا توصیه میفرمان که حالا که ایشون اینجور محبت میکنه میفرماید بنده من، اصلا نمیدونم چجوریه، من دوست دارم که شبان روز هم نشین شما باشه، دوست دارم، علاقه دارم، محبت دارم. خب حالا من و شما هم که داریم راه میفتیم که در محضر ایشون تشرف پیدا بکنیم، چه خوبه که ما هم بگیم آقا جان ما هم دوست داریم که بیاییم با تو بشین. این درست نیست که حالا اگه از اون ور این باشه و از این ور غیر این باشه، همونی میشه که در دعای شریف افتتاح میخونی، که حضرت بقیت الله ظاهرا دعای شریف افتتاح را در چند جا کتابای آقا داریم که این دعا را منتسب هست به حضرت امام زمان سلام الله، آقا این رو به ما یاد داد. آقا می فرماین که ما به خداوند عرض کنیم که خدایا فلم ار مولان کریما، ما دیگه آقا یه همچین آقا و یه همچین مولای به این خوبی و به این کرامت ما ندیدیم، ما پیدا نکردیم. فلم ار، نیافتم ندیدم من مولای کریمی که صفتش چیه، فلم ار مولان کریما اصبر علی عبداللئیم. ببین آقا عبداللئیم که این مولای کریم به این بزرگوار اینجور صبر کنه بر بنده پست لئیم، حالا از اون ور چیه؟ فتتحبب الیه، این همین حبه، همین حرکت حبیست که الان فرمون، فتتحبب الیه، آقای به این خوبی کجا آدم پیدا کنه که این مولا بیاد با آدم دوستی ببنده، فتتحبب الیه، عبد نسبت به او چی کار میکنه؟ دشمنی. ایشون میگه من دوست دارم تو را، عبد میگه من تو را دشمن دارم، ازت خوشم نمیاد. ایشون صبرم میکنه، هیچی حرفم اصلا. یک روز روزی من و شما رو قطع کرده؟ نه خیلی. یک روز به آفتاب گفت که در نیا، حق نداری دیگه در بیای، اینا اصلا با من دشمنی دارن، اینا با من خوب نیستن، اصلا هیچ. یک لحظه به کره زمین امر فرمود که تو دست از حرکت انتقالیت وضعیت، دست از این حرکات بردار که این مردم با من خیلی دشمنی میکنن، اصل هیچ. یک شب به این ستاره ها فرمود که شما نورتون رو بگیری، اگه این ستاره ها نورشون رو بگیرن تمام چیزها منقبض میشه، اصل. کجا آدم پیدا کنی همچی آقایی که ایشون اینجور دوست پیدا کنه ما را و ما نسبت به ایشون چه میکنیم؟ فاتبغض الیک، از این بالاتر، از تتحببو بالاتر، و تتودد الیه، بله فلا اقبلنی. ایشون بزرگواری میکنه، رو میاره، دست دراز میکنه، بنده من بیا با هم دیگر معانقه کنیم، مصافحه کنیم و من اومدم به دیدار تو و با ما داره حرف میزنه، ما رو برگرد. خیلی هست، بله فلا اقبلمه، من به سوی تو رو نمیارم دیگه. کجایی همچی آقای آدم پیدا کنیم؟ قشنگ مفت مفت این نظام هستی رو گرفته، مفت هیچی هم. و ازش سوالم بفرمایی، میگه آقا اصلا طبع ما، سیرت ما، بافت ما، ذات ما اینجوریه که ما روی مبنای حبی، ما اصلا دشمنی نداریم، ولذا فرمودن حب الهی، حب الهی به ذات، غضب الهی بالعرض. غضب خدا ذاتی نیست، یعنی به یک تعبیری، یک تعبیری، اگر جناب عالی خدای تبارک و تعالی رو فرض قضیه اینو تنزل بدیم به شکل یک، مثلا یه انسانی در بیا به شکل جناب خاتمه انبیا، به شکل امیرالمؤمنین، که همینم هست. حالا از فرضم یه وقتی با جلوتر بگذاریم ببینی واقعش هم همین تنزل دیگه. شما بروی این ذات را، این جان را، این سر را، این حقیقت را بشکافی، مثل چطور در تالار تشریح در علم آناتومیتون چجوری آقای پزشک چجوری میبینی این بدن رو تشریح میکنی، تمام اجزاش رو همه رو میگیری در هم میریزی تا به سر او پی ببری. اگر عزیز من فرض قضیه این باشه با علم آناتومی همین تشریح ظاهری یه چاقو برداری خدا هم تبدیل بشود به یک بدنی، این بدن رو بشکافی تو اون متن ذات این بدن بخوایی که غضب پیدا کنی، غضب پیدا نمیشه. هرچی پیدا میشه رأفت، هرچی پیدا میشه دوستیه، هرچی پیدا میشه حبه، اینطور اونجا غضب پیدا نمیشه. این غضب کجا پیش میاد؟ ولذا فرمودن اوصاف غضبیه، اوصاف غضبیه از فعل خدا، اینها در مقام ذات نیست. ذات خدا چیه؟ عظمته. البته مثل این گلو پیش یه عالم که میرسی اگر مثلا ایشون درون بین باشه چه باشه، آدم خود به خود آدم میبینه ترس میگه، وحشت داره، دهشت داره. این دهشت از او ترسیدن این دال بر عظمت اوست. حالا با این که ایشون اونجور هیبت داره و عظمت داره، اصلا در برخورد با ما عبد اون برخورد عظمتی رو نمی کنه. اون چنان حب و محبت ذاتیه تمام اوصاف او رو فرا گرفته که همون موقعی هم که داره قهر و غضب هم می کند، همون مقدارش هم باز روی رأفت، باز روی دوست. مثل یه پدری که تازیانه رو بلند کرده داره به بچهش میزنه، اون روی دوستیه، حب. اصلا تو ذات خدا عرض کردم بشکافید جز حب، جز محبت پیدا نمی کنید. ولذا ما در عرفان محبت ذاتیه داریم ولی غضب ذاتیه در حق تعالی نداریم. هر چه بگردید پیدا نمیشه. اینه که فرمودن در قیامت هم که مردم محشور میشوند، در قیامت بهشت خوبی ها اینها همه هست ذاتی، اما جهنم چطوره؟ جهنم ذاتی نیست، جهنم ذاتی نیست. یعنی شما از این نشأه سفر بفرمایید به اون نشأه، متن اون نشأه رو بشکافید، تشریحش کنید، بازش کنید، تختیش کنید، میبینید هرچه هست حب، دوستی. غضب پیدا نمیشه مگر اینکه غضب بالعرض، بله بالعرض، بلا ذاتی غضب نیست. اگر غضب ذاتی بود سرور من هیچ موجودی در عالم دوام آور نبود، همه هیچ میشد، همه هیچ میشد. و خداوند وجود است، هرگز دعوه بر هیچ کردن ندارد. اصلا وجود دیگه، وجود غیر متناهی با کی دعوا داره؟ نمیدونی که یه شی با خودش دعوا داشته باشه. ولذا حبش حب ذاتی است. ایشون روی محبت ذاتیه عمل میکنه. بعد حضرت بقیت الله با آقا عرض کرد آقا جان تو چقدر بزرگ بود، تو چقدر عزیزی، تو چه مولای رحیمی، تو چه مولای کریمی، تو رو میاری شب، نصف شب، روز، صبح، غروب، هر وقت آقا فز کرول الله ذکرن کسی، هر وقت بگی یا الله ما غافل نیست. تازه اگر یه وقتی یک یا اللهی هم تو گفتی، چون قبل از تو ما گفتیم ای عب، تو جواب ما رو دادی گفتی یا الله، حواستون باشه. امکان نداره که یک کسی بگی یا الله و قبل از یا الله گفتن ایشون خداوند یا عبد رو نگفته باشه، یک دفعه از غفلت بیدار بشه، خب بله بله شما گفتی یا الله پس من بگم، بله نخیر. اگر تو گفتی یا الله قبل از شما ایشون گفت ای عبد، شما شنیده اید الحمدلله با گوش جانتون و الحمدلله بیدار شدیم، از غفلت در آمدیم، گفتیم یا الله، ایشون باز دوباره میگه بفرمایید. آخه اینجوری آقاست، اینطوریه، خیلی سروره، خیلی آقا بی خود نیست آقا که کربلا اینجور عزیز میشه، اینجور لطیف میشه، اینجور اینجوری آقا آمده کربلا. چقدر بندگان خدا آقا، تمام این صحنه‌هایی که ما در مورد کربلا می‌خونیم، اینها همه روی حب ذاتی حسینه. ما بچه ها را آوردیم، زن ها را آوردیم، اینا بهانه بشن بلکه یه سری دل های تکون بخورن. بله بلکه یه دل ها الحمدلله این همه برکات از همین زن و بچه آوردن بود. این خیلی عزیزه، خیلی عجیبه، و اگر این حب به جناب سید الشهدا علیه السلام نبود که این زن و بچه را اگه نمی آورد، دو نفر با هم دیگری اختلافی داشتن. بله الان جنگ صفین نداشتی؟ جنگ صفین یک سال طول مگه نکشید آقا؟ یک سال طول کشید. همین مثل همین اصحاب ابی عبدالله در جنگ صفین هم در خدمت امیرالمومنین بودن. شما برای جنگ صفین چند تا سال گرد گرفت؟ کجا؟ با اینکه اونم اسمت الله الکبراست، اونم حجت الله الکبراست، اونم ولی الله بود که ایشون آقا، این آقا که فرزند اون پدره، اما چطور شده این کربلا اینجور جون سوز شده؟ این زن و بچه اینجور کربلا رو سوز اومد. آره آره زن و بچه اینها الا جسارتی که به جناب امام مصطفی کردن کم بود؟ اونجور خون به دل نسبت به حسنی چقدر خون به دلش کرد؟ آقا تا جایی که صبر امیرالمؤمنین آقا بگیم لبریز شده، چه تعبیر کنیم که جسارت هم نشه؟ بیان اثر آقا فرموش که شما که دیگه مرا خون کردید، خدا شما رو بکشید. نه دیگه نهزل بلاغه هست، نهزل بلاغه هست، ما رو تا آدم درد بکشه نه قبل اینجوری کرد، شما که دیگه مرا خون کردید، خدا شما رو بکشید. اینجوری بود. خب در این حال درسته، اون همه لطفه همه بود، اما میبینید که مثلا فرض ایام فاطمیه چجور میشه. پای زن که در کار میاد عاطفه، عاطفه زن منبع عاطفه است دیگه. زنها دخترها کوچی اینا منبع عاطفه هست، کوچی خردسال، علی کودک خردسال ولو پسرم باشه باز منبع عاطفه، بازم منبع. اصلا خردسالی هم خودش موضوعیت داره، دختری دختر دخترها زنها. خب چی بود آقا؟ شما خودتون که دعوت کردید، خودتون نامه نوشتید، خودتون نامه نوشتید گفتید بیایید. خب ما هم آمدیم دیگه. آقا فرمود خب نمیخواید برمیگردید؟ ما که دعوا نداریم آقا. تمام حرفا رو آقا زدن، فرمود آقا خودتون نامه نوشتید منو خواستید و منم آمدم. نامه تونم این بود که حسین اینجا حکومت برقرار بشه. من که میخواستم بیام، من بزن دست زن و بچه خودم رو گرفتم آوردیم. یکی از دلایل ما اینه که اومدیم به سوی شما، زن و بچه خودمونم آورد. شما نامه نوشتید، ما طبق دوستی شما عمل کردیم، ما خیال کردیم شما دوست ما هستید. بعد فرمودم به این که روز دوم محرم هم که آقا کربلا و لشکر هی می آمد، عمر سعد آمد، دیگران آمد، هر آمدن بزرگ آقایان دیگر که در کربلا در خدمت ابی عبدالله بودن براشون خطبه می خوندن. منتها بعضی ها بندگان خدا که نامه نوشته بودن الحمدلله خودشون بتونستن برسونن به محضر ابی عبدالله از شرمندگی در بیان. بعضی ها رو عمر سعد می گفت که شما برید جلو، پیک پیغام میخواست بفرسته و اینا میگفت که این پیغام منو ببرید به حسین بفرستید. خیلی ها خودشون عقب میکشید، شما برید دیگه. میگفتن نه ما چون برای حسین نامه نوشتیم بریم ولی اونجا محکوم. آقا هم یه بزرگواری عجیبی کرد. خب بله یه کسی میخواد برید، یه واقعه تاریخی عظیمیه. چه بزرگواری کردن آقا، تمام نامه ها رو جمع کردن همه رو. دو تو در تاریخ هم داره که دو تا اس، دو تا خرجین در روی دو تا اس و شتر فقط حمل نامه میکرد. اینقدر نامه اومده بود. تو ای فرده کسی مثلا ادعا کنه که بله حسین آشوبگره، میخواد اجتماع رو به هم بزنه، میخواد دست اینا که باز تبلیغاتشون هم که وسیع و حکومت هم که دارن و تمام فرموندارها و استاندارها و تمام رجال ها که دورشون هستن و
بعد این همه جاسوسم که دارم، من حسین میخوام یک کلمه حرف بزنم، حرف من اینجا الان، الان میبینید ایران عزیز چه گرفتار دست دشمنه. ها یه مقداری حالا این رادیو تلویزیون های ما الان یه مقدار تقویت شده، یک چیزکی داره حرف ما به دنیا میرسه. شما میگید چرا مردم امریکا بیدار نمیشن؟ آقا شبانه روز 20 از 40 تو کانال در امریکا داره تو مخ مردم میریزه، خدا شاهده اگه 4 تا اون کانال بیاد تو همین ایران هم تو مخ مردم بریزه، مردم بیچاره ها شک میکنن چیکار کنن. میگه خب چیکار کنیم، چیکار کنیم؟ نمیشه مردم امریکا بیدار بشن، نمیشه مردم انگلیس بیدار بشن، نمیشه کشورها بیدار بشن، از بس که حجم تبلیغات زیاده. آقا از من به جایی نمیرسه، یه چارت کلمه حرفمون گهگاهی به جایی اگه میرسه، ببینید چی جون مردم میگن عجب، پس ما خبر نداشتیم. ببینید سرور من چی جور مردم رو خفته کردن که وقتی از زینب خطبه خون اینا هی این به اون نگاه، ای عجب اینجوری بود، ای پس چی، پس به ما چی گفتن، اینا چی میگن، تازه داشتن چش باز میگردن. اینا همیشه بدونید مردم بیچاره عوام سر خیابونی ما به تقصیر ندارن که اینا بیچاره تابه بزرگ هر چی بزرگا میگن میگن، از بس که حجم تبلیغات. ولذا انسان است، انسان کامل روی برهان روی دلیل تمام نامه ها را بود. هر کسی میخواست روز عاشورا قبل از عاشورا اینا ادعایی بکنه، آقا همین اول فرمایشون آقا برای ما نامه نوشتی، ما رو شما دعوت کردی، ما هم کن میگید نه برمیگرد دوایم دلیل، آقا ما کجا نامه نوشتیم بفرمایید، این نامه همه رو با دست خط. ولذا گهگاهی که با دشمن مقابل می شدن جناب حبیب ابن مظاهر، نه اینکه خودش پیرمرد کوفه بود، بزرگوار مردی بود، ایشون خودش نامه نوشت، حبیب طایفه داشت دیگه، طایفگاهی طایفگی نامه می نوشتن، بعضی ها که یه حالت سرشناس داشتن تک تک خصوصی هم نامه می نوشتن، علاوه از نامه دست جمعی این آقا برای خودش نامه خصوصی هم می نوشت، چون می دونست آقا سید الشهدا اینا رو می شناسه، چون درسته که حضرت در مدینه بود آخر در زمان برادرش امام مجتبی، آقا در کوفه بودن در زمان پدر بزرگوارشون امیرالمومنین در کوفه بودن، آخه تمام کوفه رو میشناسن، همه طایفه ها رو میدونن، اصلا آشنا هستن. خیلی از اینها در کوفه با جناب سید الشهدا در جنگ ها با هم دیگر رفیق بودن. آخه عرض کردیم مگه شم رفیق سید الشهدا نبود؟ شم رفیق آقا بود در جنگ صفین، یک سال با هم جنگیده بودن، یعنی که همه رو آقا میشناخت. ولذا نامه که مینوشتن طائفه نامه مینوشتن، یک نامه به صورت تومار، بعد زیرش رو 10 تا 50 تا 100 تا 1000 تا 500 امضا میکرد. این آقایی که سرشناس بود، رفیق بود، قبلا تو جنگ بودن، جبهه بودن، باز یه نامه جداگانه این آقا مینوشت، آقا جان منم در خدمت شما، نه فقط دودمان من، منم تنها. آقا تمام این نامه رو آورد، ولذا تا یه حرفی میشد آقا میفرمود بفرمایید نامه آمد، باز با کی جنگ داری؟ ما هم که نیومدیم دعوا کنی، خیلی خوب شما فرمودید که آقایون کوفه یا میگن نه چشم بست. حرفا همه برهانی بود، یک کلمه حرف نداشت، یک کلمه، یک کلمه حرف نداشت. فرضا به ساربانم که بعدها گفته بودن که شما چرا رفته بودی که مثلا انگشتر حسین رو برداری، گفت حالا اگه ما برنامه داشتیم دیگران برمی‌داشت. از این کلمه دیگران برمی‌داشتن خیلی بود. امروز در محضر مبارک هست آقا یک واقعی رو ایشون هم نهارد. اینا خب اینجوری بود، از بحث که دنیا زده بود، از بحث دنیا زده بود اینجور. بعد جناب سید شهدا فرمود آقا ما شما رو که دوست داشتیم، ما با هم یک هم شهری بودیم، هم کشوری بودیم، هم حکومتی بودیم، با هم در جبهه ها با هم بودیم، خب با هم جنگیده بودیم که، یعنی شما ما رو نمیشناسی؟ تو گوشون فرو اصلا خیلی عجیبه، واقعا عجیب. بعد این زن و فرزند سنگر علی عبدالله شدن، خدا اینا سنگر حفظ خون امام حسین شد، که اگر این زنها نبودن آقا ما الان در کنف کربلا هست که ما داریم، برای امیرالمومنین هم عزاداری میکنیم، برای امام حسن هم عزاداری میکنیم، اینها همه به خاطر کربلا هست دیگه.
و کربلا رو هم این حقانیت، این مظلومیت، این زن و بچه، اون اسیری، اون گرفتاری، اینها کار دارد. اونها خیلی عجیب. خب اصل روز عاشورا هست، خیلی گریه هم داریم خدا، خیلی گریه. اگر درد دل هامون رو امروز، امشب، این چند روزی نخونیم، خداییش آدم عقده میکنه و دل آدم باید با این باران عشق صاف بشه. خب الان نمیدونیم چه بعد چه خبر. کربلا کربلا اصلا شد، اذان ظهر گفته شد و جناب علی عبدالله علیه السلام ایستاد و دو رکعت نماز جنگی ظهرشون رو بخوند. اصحابم با اون آقا نمازشون رو خوندن. بعد از نماز جنگ تن به تن شد. همون طوری که به عرض محضر رسوندیم، اصحاب با آقا عرض کردن آقا جان تا ما هستیم اجازه ندید و فرزندان شما، دودمان شما، اینا همه باید زنده بمونید، ما باید فدایی شما بشیم. نمیدونم دیروز شد همینجا گفتم خداییش اگر سید الشهدا با اون علم به سر القدرشون از سر این اصحاب یک سر سوزنی احساس میکردن که یکی از این اصحاب تو دلش خطور بکنه بگه که بله ما رو به کشتن دادن و خودشون سالم بودن، آقا اینها را آقا نمیگذاشت اینا جلو بیاد. نه دید اینها واقعا فدایی حسین، خدا شاهده دل باخته حسین. عزیزان من، سروران من، خدایی شهدای ما هم دل باخته حسین. درسته حب وطن درسته، دوستی وطن درسته، قبول داریم اینها حق، اما اگر جنگ ما مثلا با شوروی بود، جنگ ما با شوروی بود واقعا، این جوری که این بچه‌ها این جور دلداده حسین بودن، اینجا مثلا بودن، چه بسا تو دلشون میگفتن که حالا یه جوری صلح کنیم بالاخره کار حل بشه رها کنیم. اما اینجا تمام آقا حرفشون این بود که ما میخوام کربلا رو آزاد کنیم. این حسین این جوری کرد. عزیزان من، امروز هم چقدر آقا سفارش فرمودن، حالا امیدواریم که انشالله این فرمایشات آقا رو هم ضبط نواری شده هم ویدئویی شده انشالله بلکه رادیو تلویزیون پخش کنه بشنوید، آقا شنیدنی هست. خب آدم نگاه میکنه این عزیزان ما هستن که امام حسین هم ندیدن، امام رحمت الله علیه هم ندیدن. دیروز غروب از محضر شما میرفتیم برای ساری، در بین راه رادیو روشن بود، ارتباط برقرار کرده بودم با مرقد امام. اون آقای گزارشگر خیلی بنده خدا منقلبم بود، خدا حفظش کنه، باریکالله، یک مقداری صحبت کرد و بعد گفت من واقعا نمیتونم الان، یه حالی دارم نمیتونم حرف بزنم. و یه پیرمردی امروز آمد در مرقد امام، دست زد به مرقد امام و بعد گفت که این حرف رو میگفت، گفت امام یا حسین به ما خیلی چیزها راجع به کربلات گفته بودن، ما که نبودیم کربلا، ما نبودیم کربلایی تو، حالا پدر شهید بود، کی بود، چه دلسوخته‌ای بود، پس بسیجی 8 سال جنگ بود، حتما همینا بود. هی میگفت حسین ما کربلا نبودیم، میگفتم که اصحاب تو در روز عاشورا همه فدایی تو بودن حسین جان، ما هم که در کربلا نبودیم، این فرزند تو خمینی شاهده که ما در راه تو هیچ یک سر سوزن کوتاهی نکردیم. اینها هم خدا شاهده از اصحاب ابی عبدالله، و اینقدر اینو گفت، اینقدر گفت، اینقدر گفت، تمام مردم حرم امام جمع شدن دور ایشون، بالاخره غش کرد که بردن این رو بیمارستان. زینب جان ما هم خیلی زنها داشتیم مثل تو بودن، یعنی در مسیر تو بودن. حالا مثل تو که چه عرض کنی؟ اینا هم حتی زنها مادرهایی داشتیم که خدا شاهده به بچه هاش میگفتم برو ولا من از تو راضی نیستم، شیر تو رو نمیگذر. این پستانشو بعضی از مادرها ما در ایران داشتیم خدای، بعضی از مادرها این پستان نازنینشون در می آوردن به بچه نشون میداد، بچه اگر نروی فرزند من تو رو شیر نمیگذر. همچی حالی بود خدای. آقایان ما یه 8 سال جنگی رو از دست دادیم خدای. خیلی خوب، خیلی خوب. شب عملیات، شب عملیات محرم، گفتن رسیدیم به میدان مین دشمن، نمیشم در رفت، هوا هم بارون آمده شدید و نمیشه از دست این میدان مین در رفت و نیروها نتونستن میدان مین رو خونسا کنن. ما 30 نفر نیرو میخواییم که مین رو خونسا کنن. عزیز من به جای 30 نفر 300 نفر پاشد. عزیز من اگر یقینا امروز امام زمان ظهور بفرماید و دشمنان دین و قرآن بخواهند جنگی با آقا شروع بفرمایند، یقین داریم که عزیزان ما پای رکاب این فرزند رسول الله مثل سید الشهدا می‌جنگد. این طوری بود. خیلی عجیب. در کربلای 4 خدا رحمت کنه شهید نوبخت را 72 نفر درست کرد به عنوان 72 تن کربلا، همه سید بوده، همه سید بوده. زینب جان این زنان ما، این مردان ما، اینا در مسیر شما هستن، اینا شما رو دوست دارن. دست ما رو بگیرید. امروز یه مقداری اجتماع ما داره منحرف میشه. زینب جان و زینبی دست ما رو بگیرید، دست جوانای ما رو بگیرید، دست دخترای ما رو بگیرید. اینا خوبن خدایا، انحراف اینا گرد و غبار دارن، زادشون خوبه، جانشون خوبه. هفتاد و دو نفر سید را اینها به عنوان 72 تن کربلا تصمیم گرفتن به هیچ وجه از این عملیات سالم برنگردن. منطقه عملیات لو رفته بود، عقب نشینی شد، نشد پیروز بشه. بعضی از اون عزیزان زنده موندن. من رفتم به یه قبرستان شهیدانی، دیدم یکی از اون عزیزان سیدای اون کربلای 4 بعد از 10-15 سال ایشونو دیدم. ایشون آمد جلو گفت حاج آقا من میشناسی؟ گفتم نه. گفت کربلای 4 یادت نیست؟ گفتم والله من چهره مبارکتون رو به جا نمیارم. بعد گفت ما جز به اون 72 تن سیدا هستیم. بعد حاج آقا بیا تو رو ببرم روی قبر یکی از همون شهدای سید. ایشون پیمان بسته بود و رفت، من بیچاره موندم. نه اینجوری بودن تو جبهه عزیز من. عزیز بسیجی داشتیم، 14 سال سن مبارکشون بود. شب عملیات گفتم میدان مینه، باید بروید روی مین. به ایشون آماده شده که روی مین بره، دیدن که داره لباس بسیجیشو در میاره. گفتن آقا چرا لباس داری در میاری؟ و من که الان باید برم روی این میدون می شهید بشم، من زیر این لباس بسیجی هم لباس خود شخصی من هست، چرا من یه دست لباس بیت المال رو بگیرم تیکه تیکه کنم؟ اینو یه کسی می پوشه. آه خدا، ای خدا، اینا چقدر خوب بودن، اینا چقدر حسینی بودن، اینا چقدر بزبا بودن. بعد دیدن عقبی عقبی داره میاد، از میدون مین داره فاصله میگیره. دوستان گفتن چطور شد شما که؟ گفت حالا که میخوام شهید بشم با سرعت میخوام بیافتم روی مینا، حداقل بیش از 1 مین رو منفجر کنم که یکی دیگه برای این شهید نشه.
عزیز من چی شد؟ فقط عزیزان میگفتم تمام بدنش قطعه قطعه شده. اول فرد ما شنیده بودیم بدلت رو قطعه قطعه کرده علی اکبر، ما شنیده بودیم بدلت رو قطعه قطعه کرده. برویم کربلا تو خیمه شهدا، علا لعنت الله علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم، یا الله 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 یا زینب یا اما يجيب مضطر الرضا ويكذب الله
لما يجيب والذر إذا دعوه أما يجيب والذر إذا دعوه خیلی التماس دعا میگن، خیلی آمریز دارن، خیلی گرفتاری ها داریم، جوان ها دختر ها، اما یجیب مزدر ازاد ها خدایا از سر ما آگاهی، میدانی میخواییم چی بگی؟ اونجا که خودت میدونی و زلال ماست مقرر بفرما، امام و شهدا غری رحمت فرما، رهبر عزیز ما حفظ فرما، این کشور و این امنیت رو حفظ فرما، شر دشمنان دین به خودشون بازگردان، مرزا شفا بده، گذشتگان من زویل، حقوقان من، پدر من حقیر و اموات من حقیر و اموات همه شما، خدای غریق رحمتشون بفرما، ثوابی از این گریه و برواهشون عائد و وازل بفرما، قربون پدر آمول قربون پزدان مادر آمول میریم، قربان زهدان آجول میریم، فدای جان جول میریم، ما رو حسینی بارو بردن، خدا به حق حسین همه جونو غریق رحمت فرما، خدای جل دجل، یعنی ما فرزندانی پدر رو بگیریم برای حسینت گریه کنی، تو بخوای مادر و پدرمون اونجا عذاب کنی، تو جل دجل، تو خیلی خوب خدایی هستی، تو خیلی بزرگواری، تو خیلی رحومی، تو خیلی مهربانی، خدای بدی جلو نگاه نکن، بدی ما رو نگاه نکن، قربونت میریم، خدای هر کجا برویم قول بهت میدیم، هر چی خطا کنیم و غافل بشیم قول بهت میدیم، باز بر میگردیم و میگیم غلط کردیم، خدای همه یه پدر و مادرها رو غریق رحمت بفرما، از تا برای ابد جانشون رو از عذاب اگر خدا اینا کرده دو جارن را بفرما، اگر انشالله مورد محبت تو ام محبت تو بیشتر فرما، نبیه باونه
فردارم فرمودن که همین جلسه در خدمت شما هست.